گفتیم فلسفه ایجاد هویت فکری برای رقابت است. مجموعه هویت حربه و وسیله مبارزه و تفوق بر دیگران است. بعد می‌بینیم همین هویت ما را پیش می‌برد و می‌برد تا جایی که برای تحقق آن نیاز شدید به دیگران، یعنی به رقبای خود پیدا می‌کنیم. من احتیاج به این دارم که از شما زرنگتر و باهوشتر باشم تا این صفات را به عنوان حربه‌ای علیه شما به کار برم. اما عاملی که باید صفت زرنگی و هوش را در من تأیید کند خود شما هستید و شما به دلیل مصلحت ارزشی خودتان این کار را نمی کنید. شما در واقع رقیب من هستید و تأیید ارزش‌های من در حکم نفی ارزش‌های خودتان است، زیرا می‌دانیم که ارزش‌های قراردادی تنها از طریق مقایسه قابل تصور و تداوم هستند. تو اگر ارزشی را در من ببینی، چنان است که انگار همان ارزش را از خودت سلب کرده ای و در این صورت چگونه ممکن است من و شما ارزش یعنی حربه ای را صادقانه در اختیار رقیب خود قرار دهیم؟ ما در رابطه با یکدیگر بیش از آنچه مثبت و سازنده باشیم منفی و مخربیم. این واقعیتی است که در هر قدم از زندگی و روابط به روشنی میتوان آن را مشاهده کرد. من سعی میکنم با نیش زبان، با فضل فروشی، با نصیحت برادرانه، با بی اعتبار جلوه دادن ارزش‌هایی که شما با آن پایبندید، با شغل و مبل و خانه مجللم، با بچه زرنگتر و باهوشم، حتی با سکوت خردمندانه‌ای که در مقابل شما اختیار می‌کنم و خلاصه به هر طریق ممکن شما را نسبت به ارزش‌هایتان دچار تردید گردانم و خود را در موقعیت ارزشی بهتری نسبت به شما قرار دهم. علی‌رغم تمام نمایشات انسان معابانه‌ای که ما برای یکدیگر می‌دهیم و علی‌رغم تمام توجیهات شست رفته‌ای که برای رفتار خود می‌تراشیم، به روشنی می توان دید که در پشت تمام رفتارها و روابط ما میل تخریب و سوء نیت وجود دارد. بدیهی است در رابطه ای با چنین کیفیات انسان ها نمی توانند نسبت به یکدیگر احساس همکاری، عشق و برادری داشته باشند. نیاز روانی یا نیاز ارزشی منجر به ترس و نفرت می شود و نفرت دشمن عشق است. من به شما احتیاج مبرم دارم و شما هم به من. هر کدام از ما هم در برآوردن احتیاج دیگری حد اکثر خصلت و امساک را می ورزیم. در این صورت روابط ما از بیخوبون یک رابطه ناهنجار، خشن و توأم با ناسازگاری خواهد بود. ما مثل گدایی هستیم که روزیش در دست دیگری است و اگر این روزی را دیگران به او نرسانند حیاتش به خطر می افتد و معمولا هم این روزی نمی رسد. علت این که روحیه ما اغلب گرفته و پایین است، علت این که هر چه پیرتر می شویم شوق و شور زندگی در ما ضعیفتر می شود و ملالت یکی از کیفیت‌های همیشگی وجود روانی ما می شود، این است که غذای ارزشی ما روز به روز کمتر می شود. البته یکی از دلایلش این است: حصول ارزش ها برای ما حکم قضای روح را دارد. حیله دیگر فکر برای واقعی جلوه دادن هویت فکری که از الفاظ درست شده است، به کار گرفتن احساسات است. فکر همراه با هر کلمه احساسی هم در ما به وجود می آورد تا آن احساس را به حساب محتوای کلمه بگذاریم. اگر به شما گفته شود چه آدم زرنگ و دانایی هستی و هیچ احساسی در شما ایجاد نشود، طبیعی است که دلبستگی و علاقه‌ای به حفظ این کلمات نخواهید داشت. شما حاضر نخواهید بود مقداری کلمه خشک و خالی را به عنوان معنویت خود بپذیرید. پس فکر که این خطر را تشخیص می‌دهد، می‌آید همراه با هر کلمه و متناسب با آن یک نوع احساس هم در ما ایجاد می‌کند تا تصور کنیم هویت فکری محتوایی هم دارد و چیزی بیشتر از کلمه است. توضیح این نکته هم لازم است که ما دو نوع احساس داریم. یکی آنها که منشأ فکری دارند یا واکنش فکرند، یکی هم احساسات مستقل از فکر. در انگلیسی برای این دو نوع احساس دو اصطلاح متفاوت وجود دارد: احساساتی را که منشأ آنها فکر است یا واکنش فکر است با کلمه سنسیشن و سنس توصیف می کنند، و احساسات غیر واکنشی بدون دخالت فکر را با کلمه فیلینگ. در این بچه احساساتی وجود دارد که علت و منشأ آن بر ما معلوم نیست. فقط می توانیم بگوییم این احساسات واکنش فکر نیستند. بچه اول فکر نمی کند پدرش رئیس است یا شهرت و مقام اجتماعی دارد و بعد احساس شادی کند، یا اول فکر نمی کند جای پایی در ارزش‌های اجتماعی ندارد و بعد احساس غم و اندوه کند. تمام احساسات او غیر واکنشی است، حالان که احساسات فعلی ما واکنش فکر است. شما اول فکر می کنید رئیسید، هنرمندید، شهرت دارید و بعد احساس لذت می کنید. احساسات فعلی ما در واقع ضامن بقای هویت خشک و بی محتوایی است که از کلمات درست شده است. علت اینکه خوشی و لذت برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده و در هر موضوع و هر رابطه‌ای آنها را جستجو می‌کنیم، نقش جانشینی آنهاست. ما حالت انبساط و شعف اصیل خود را گم کرده ایم و اکنون فکر همه جا در جستجوی بدل آنها، یعنی در جستجوی لذت است. چرا ما برای لذت و خوشی این همه اهمیت قائلیم؟ آیا به این جهت نیست که درون خود احساس ناخوش بودن و خلع معنوی می کنیم و حالا می خواهیم این شبه معنویت ها را به حساب معنویت بگذاریم؟ یکی از وخامت‌های هویت فکری این است که درون انسان را خشک و بیروح می‌کند و بعد انسان برای اینکه نوعی شبه روح و شبه حالت در خود ایجاد کند، متکی به الفاظ می‌شود. با یک کیفیت مشکوک و دلهور آمیز باید مدام به انتظار کلمات بنشیند. اگر خوب توجه کنید، می‌بینید که تمام زندگی به اصطلاح روحی ما را کلمات می‌چرخانند. من باید به انتظار بمانم تا شما بگویید حرف‌هایت خوب است، تا بعد حالتی در من ایجاد بشود و احساس حیات روحی کنم. نتیجتاً حیات روحی من یک حیات عاریتی، مشکوک، سطحی و وابسته و نگران است. آنکه او بسته غم و خنده بود، او به این دو عاریت زنده بود. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. غم و شادی ما هر دو عاریتیست، واکنشیست، حالان که عشق یا بگوییم شور هستی حالتیست اصیل و غیر وابسته، حالتیست عمیق و وسیع، زیرا در حیطه فکر نیست، زیرا محرک و منشأ لفظی ندارد. حرف من تمام شد. خلاصه آنچه گفتیم این است که فکر به علت دخالت در معنویت هم از وظیفه اصلی خودش بازمانده و یک کیفیت ناجور و ناهماهنگ پیدا کرده و هم نتوانسته است از عهده معنویت برآید. دو هدیه گرانبها به انسان عطا شده است که موجب امتیاز او از سایر موجودات عالم خلقت است. یکی از این دو هدیه فکر است. فکر انسان تا آنجا که ما می‌دانیم از همه موجودات قوی‌تر و وسعت جولان و بردش زیادتر است. سلول‌های مغز انسان که منشأ فکر است هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت غنی‌تر از موجودات دیگر است. و اگر فکر تنها در حد وظیفه ذاتی خودش عمل می‌کرد، خدا می‌داند که انسان را به کجا می‌رساند. ولی ما از فکر درست استفاده نکرده‌ایم. فکر در ساختمان وجودی انسان یک نقش و وظیفه مفید دارد، ولی ما کیفیت فایدتی را از آن زائل کرده و آن را تبدیل به یک آلت مخرب با حرکت و فعالیتی شیطنت‌آمیز و حیله‌گرانه کرده ایم. و از آن مهمتر، با دخالت فضولانه فکر در معنویت این هدیه را هم خراب کرده ایم. سؤال: به نظر من انسان و جامعه ای که شما توصیف می کنید خوب است، ولی رسیدن به آن اگر غیر ممکن نباشد فوق‌العاده مشکل است. شما فکر می‌کنید چند نفر آدم با مشخصاتی که شما ذکر می‌کنید در دنیا وجود دارد؟ جواب: چرا موضوع را با این دید نگاه کنیم؟ دانستن اینکه چند نفر به آن حالت رسیدند یا نرسیده‌اند کمکی به من و شما نمی‌کند. باز توجه کنید که چگونه در هر جریانی مقایسه حاکم بر دید و ذهن ماست. ما چه کار داریم به اینکه دیگران به آن حالت رسیدند یا نرسیدند؟ من تا به حال فکر می‌کردم زندگی همین است. همین مشغولیت‌های کودکانه، همین تلاش‌ها و جان کندن‌های عبث و همیشگی، همین ترس ها و دلهوره هایی که مدام روح مرا می خورد. ولی اکنون با اشاره شما یا دیگری به زندگی خودم توجه کردم و دریافتم که این زندگی بسیار متزلزل، سطحی، پوچ و آسیب پذیر است. انگار من زندگی و هستی خود را بر روی یک مرداب بنا کردم. دریافتم که دارم با یک وجود عاریتی زندگی می کنم و لازم است حاکمیت این پدیده عاریتی را قطع کنم تا به اصالت خود دست یابم و این اصالت حاکم بر وجود من گردد. در این صورت به خود نمی گویم کی به اصالت خود رسیده است که من برسم. شما اگر بچه عزیز خود را گم کرده باشید، به خودتان نمی گویید دیگران هم گم کردند و به دنبالش نرفتند یا رفتند و پیدا نکردند. شما کودک عزیز خود را گم کرده اید و این برای شما یک مسئله جدی و اساسی است، نه اینکه کی پیدا کرد و کی پیدا نکرده. اشکال ما این است که هنوز به حد کافی حس نکرده ایم که چه چیز را گم کرده ایم و چه چیز بی‌بها و بی ارزشی را به جای آن نشانده ایم. سوال: آیا چیزی که شما در جستجوی آن هستید جنبه ایدئالی ندارد؟ جواب: اولا جستجو کار عبثی است. مثال جستجوی بچه گم شده تنها تمثیلی است برای نشان دادن اهمیت موضوع. هر نوع جستجو به وسیله فکر صورت می گیرد و هر عمل فکر یک قدم ما را در تار و پود هویت فکری جلوتر می برد و می پیچاند. در بحث‌های آینده این موضوع را روشن‌تر خواهیم کرد. و اما ببینیم منظور ما از ایدئال چیست؟ به نظرم یک معنای ایدئال این است که انسان به یک چیز واهی، غیر واقعی و خیالی بیاندیشد. به عبارت ساده تر این که انسان چیزی را جستجو و طلب کند که آن چیز فعلا وجود ندارد. معنای دیگر ایدئال این است که انسان کمال اندیشی کند، یعنی امور را به صورت کمال مطلوب در نظر بگیرد و بخواهد. خب، با توجه به این معانی، آیا آنچه من میگویم ایدئالیستی است یا کیفیت زندگی که ما فعلا داریم؟ حرف من این است که خود و زندگی را آنطور که هست ببین و بپذیر. به دنبال چیزی مباش، جز آنچه هستی چیز دیگری مخواه. در فردا زندگی مکن، به زندگی از طریق پیرایه‌های ذهنی نگاه مکن. ولی حرف شما این است که چون همه مردم در طول سالها و قرنها با این پیرایه‌ها زندگی کردند و این نوع زندگی چیزی است که عملاً وجود دارد، بنابراین همین روش زندگی یک روش واقعی است. و اگر کسی بگوید بیایید بدون پیرایه و خالص زندگی کنیم، حرف ایدئالیستی زده است. اگر شما وارد یک شهر بشوید و ببینید همه مردم آن شهر چشمشان را بستند و زندگی می کنند و شما با آنها بگویید چشمتان را باز کنید تا زندگی را روشن ببینید، آیا یک حرف ایدئالیستی زده اید؟ سوال: به نظر من این طور می رسد که شما اولا شخصیت انسان را حاصل پندار و خیال می دانید و هیچ جنبه واقعی بر آن قائل نیستید. ثانیاً وجود معنوی انسان را که بسیار پیچیده است خلاصه می کنید به مقداری ارزش یا بی ارزشی، در حالی که می دانیم انسان عواطفی دارد که ارتباط به ارزش ندارد. تمایلاتی دارد، غرایزی دارد، احتیاجاتی دارد، خلق و خوهای مخصوصی دارد و هزار چیز دیگر که هیچ کدام نه مبتنی بر ارزش است و نه حاصل خیال و پندار. جواب: نمیدانم مسئله دید واقعی و دید ذهنی را من به شکل مبهم و بغرنجی بیان می کنم یا شما میل ندارید منظور مرا درک کنید. ببین جانم، من نمیگویم عواطف، تمایلات و غرایز انسان حاصل خیال است. میگویم من حاصل خیال است. من از خود معنویت درست نشده است و نمیتواند بشود، بلکه از سایه معنویت درست شده است و تمام حرف و بحث ما بر سر این سایه است. به این قضیه‌ای که تعریف کنم خوب توجه کنید، شاید به طرز مشخصی منظور از دید واقعی و دید ذهنی یا تعبیری را روشن کند. چند روز پیش خانمی میگفت در یک مهمانی دو تا خانم داشتند به شوهر من اشاره می کردند و می گفتند این بیچاره شیره ایست. وقتی من این حرف رو شنیدم دلم می خواست زمین دهان باز کند و من لای زمین بروم. بعد از اینکه حرف خانم تمام شد، یک نفر از او پرسید: ناراحتی شما به چه خاطر بود؟ شیره و تریاک یک مقدار مزار واقعی دارند. مثلا ریه را خراب می کنند، خون را آلوده و مسموم می کنند، دندانها را فاسد و سیاه می کنند و خیلی ضررهای دیگر. آیا ناراحتی شما از شیره کشیدن شوهرتان به خاطر خراب شدن ریه و دندان اوست؟ خانم جواب داد: نه، ریه و دندان سرش را بخورد. من از خدا می خواهم که اصلا این ننگ را از روی زمین بردارد. ناراحتی من از این است که مردم می گویند شوهرش شیره ایست. این مثال خوبی است برای نشان دادن معنای دقیق واقعی و ذهنی. من میگویم اگر شیره کشیدن را به صورت یک واقعیت نگاه کنیم، تنها دندان فاسد و ریه خراب وجود دارد. من منکر این واقعیت نامطلوب نیستم، ولی پدیده موهومی که به نام من برای خود و دیگران قائلیم از این واقعیات تشکیل نشده است، بلکه از مردک شیره‌ای و نظایر آن، یعنی از سایه‌ای که خودمان برای واقعیات خلق کرده این تشکیل شده است. سوال: خب اگر ما شیره کشیدن را فقط به صورت یک واقعیت نگاه کنیم و آن را به عنوان اینکه چیز بدیست محکوم نکنیم، انگیزه‌ای برای ترک آن وجود نخواهد داشت؟ جواب: کاملا برعکس است. در حال حاضر مقداری جزئی از ذهن ما متوجه دندان و ریه فاسد است و قسمت عمده آن مشغول به مردک شیره‌ای. بنابراین با تمام وجود وخامت دندان فاسد را حس نمی کنیم و نمی بینیم. اگر ما با تمام وجود به دندان فاسد توجه کنیم، عمق وخامت را درک خواهیم کرد و در آن صورت احتمال اینکه چاره‌ای برای آن بیندیشیم زیادتر خواهد بود. در اینجا لازم است یک موضوع کلی را که محققاً ضمن بحث‌ها به کرات با آن مواجه خواهیم شد روشن گردانیم. دید و رابطه تعبیر و تفسیری دارای خصوصیات علت و معلولی است و بین مجموعه آنها نوعی ارتباط و پیوستگی وجود دارد. اصولاً این نوع دید و رابطه یک زندگی خاصی را بر انسان تحمیل می کند که با زندگی واقعی به کلی متفاوت است. ما از وقتی چشم به زندگی گشوده ایم فقط همین هستی و زندگی بدلی را دیده ایم و زندگی دیگری جز آن نمی شناسیم. حالا ممکن است با شنیدن این مطالب تصوری هم از یک زندگی اصیل پیدا کنیم، ولی این تصور همیشه ناقص و جزئی خواهد بود. ما مجموعه حال و کیفیت روحی انسانی را که بدون پیرایه زندگی می کند و یک زندگی اصیل دارد درک نمی کنیم. ما مثل کسی هستیم که در داخل زندان است و از داخل زندان تصوری از زندگی خارج زندان هم پیدا می کند. مثلا همین سوال که اگر شیره کشیدن را فقط به عنوان یک واقعیت نگاه کنیم، انگیزه‌ای برای ترک آن وجود نخواهد داشت. حکایت بران می کند که شما موضوع را به طور ناقص و جزئی درک می کنید و می بینید. اگر موضوع را کمی وسیع تر نگاه می کردید و قدم به قدم پیش می رفتید، به جایی می رسیدید که می دیدید علت پناه بردن به تریاک و سیگار و عرق و نظایر اینها خود همین دید تعبیر و تفسیری است. همانطور که نشان دادیم، از تراکم تعبیر و تفسیرها مرکزی در ذهن به وجود می آید به نام من. در این مرکز احساس حقارت و نقص، احساس بی‌عرضگی، ترس، عقب ماندگی، حسرت و صدها مسئله واقعا وخامت‌بار و دلهره آور وجود دارد که انسان جرأت نگاه کردن به آنها را ندارد. بنابراین سعی می کند به هر طریق ممکن از آنها فرار کند و یکی از راه های فرار این است که خود را در تریاک و عرق و اینجور چیزها غرق کند تا آن وجود پرحقارت، پریأس، مضطرب و متزلزل را نبیند. حال اگر انسان زندگی و رفتار خود را آنطور که واقعا هست و بدون هیچ گونه تعبیر و تفسیر نگاه کند، آیا مرکز ذهنی پرمسئله اصلا به وجود نمی آید تا بعد انسان مجبور شود آن را در تریاک و مشروع صدها مشغولیت دیگر که همه ماهیت مشروب و تریاک را دارند گم کند؟ سوال: فرض کنیم ما توانستیم هویت فکری را از دست بدهیم، در آن صورت زندگی ما چجوری اداره خواهد شد؟ محرک رفتار ما چه چیز خواهد بود؟ در حال حاضر ما به انگیزه ارزش‌ها یک مقدار فعالیت‌ها، رفتارها و روابط داریم. اگر این ارزش‌ها نباشد، روابط و رفتار ما چه وضعی پیدا خواهد کرد؟ جواب: در آن صورت نظمی که حاکم بر مجموعه هستی است، زندگی ما را هم که جزئی از آنیم اداره خواهد کرد و به یک طریق مفید، هماهنگ و منطقی هم اداره خواهد کرد، نه چنین آشفته در هم و بر هم و مسخ. به عبارت دقیق تر، اگر ما این پدیده پرخشم و نفرت را از ذهن خود خارج کنیم، عشق حاکم بر وجود ما و زندگی ما خواهد شد و عشق کار خودش را می کند. زندگی در حالت عشق کیفیتی دارد که با زندگی در حالت خشم و نفرت به کلی متفاوت است. ما از بس به هویت فکری و مشغولیات دلخوشانه و فریبنده آن عادت کرده ایم، زندگی بدون آن به نظرمان مشکل می رسد، حالان که این پدیده یک زایده ذهنی است. تو آن را از ذهنت خارج کن، آنچه باقی میماند اصالت و فطرت توست و آن فطرت زندگی تو را اداره خواهد کرد.